رادیو د نن ورځې د ورستۍ نیم ساعت خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره
تکل صاحب محترم تشکر از شما. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را بالاخره اعلان کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید با مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل اعلان شد. زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان در چین با مقامهای این کشور درباره صلح صحبت کرد. در سقوط تیاره نظامی در ایران 15 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه شهر و ولایت کابل را اعلان کرد. گلاجان عبدالبعدی سعیات لحظات قبل در یک نشست خبری در کابل گفت نتایج ابتدایی انتخابات نشان می‌دهد که 33 نفر در انتخابات ولسی جرگه در کابل رای بیشتر را به دست آوردند که در جمع آنها 9 زن شاملند. آقای سعیات به خاطر تأخیر اعلان نتایج انتخابات پوزش خواسته گفت
دی افغانستان دی خلق و دی فرد فرد سخه معذرت و بخنه غارو چی؟
از فرد فرد مردم افغانستان عذر می خواهم که نتایج به خاطر مشکلات زیادی که از توان ما بالا بود به تأخیر اعلان شد. اعتراف می کنم که در پروسه مشکلات موجود بود، اما کمیسیون به زمان آن رسیدگی کرده تا جلو بحران گرفته شود.
سر حقیقت رسیدگی کرده؟
پیش از این عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت تأخیر اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه و به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری بنابر مشکلات تکنیکی بودند. نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان به سلسله دیدارش از کشورهای منطقه و جهان به هدف تلاش‌های صلح امروز در پیکین پایتخت چین است. زلمه خلیلزاد در توییتر خود نوشته که در چین با مقام‌های این کشور روی تلاش‌ها برای فراهم آوری تسهیلات صلح در افغانستان ملاقات می‌کند. با گفته آقای خلیلزاد، چین در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را بازی می‌کند و او مشتاق چگونگی کار با مقام‌های چینی است. زلمه خلیلزاد در چهارمین دور سفرش به کشورهای منطقه و جهان، این بار سفرش را از هند آغاز کرده و اکنون به چین رفته و قرار است در ادامه تا تاریخ 21 ماه جنوری از افغانستان و پاکستان نیز دیدن کند. نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا پیش از این هم 3 سفر مشابه داشته است. در نتیجه 2 حمله هوایی یک قماندان ارشد مسلح مخالف دولت با تعدادی از جنگجویان آن کشته شده است. این حملات در ولسوالی های بغلان مرکزی و دهنه غوری بر مخفیگاه های شورشیان راه اندازی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان گفت
اولی ساعت 7:20 دو عملیات نیروهای هوایی راه‌اندازی شدند که در نتیجه 12 نفر در ولسوالی بغلان مرکز سایه کوچنار که یک تن از سرگروهان مشهور از یه بنام مراکجان نیز کشته شده و 6 نفر دیگه در ولسوالی دانی غوری کشته شده.
گروه های مخالف تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای نظامی ایران میگوید در سقوط یک تیاره باربری 15 نفر کشته شدند. این تیاره از قرقیزستان پرواز کرده و در نزدیکی تهران پایتخت ایران سقوط کرده است. نظامیان ایرانی گفتند که از جمع 16 سرنشین این تیاره تنها یک نفر نجات یافته است. رئیس اداره حالت اضطرار ایران به شبکه تلویزیون دولتی ایران گفت که 7 جسد را در جمع پارچه‌های تیاره پیدا کردند و جستجو برای بقیه 8 ساعت ادامه دارد. وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که از تهدید اقتصادی انقره چیزی به دست نمی آید. مولود چاوش‌اوغلو امروز در انقره گفت گفتگو میان متحدین استراتژیک نباید در رسانه‌های اجتماعی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داده است که اگر ترکیه بالای قوای کردی تحت حمایت امریکا در سوریه حمله کند، ایالات متحده ترکیه را از لحاظ اقتصادی ویران خواهد کرد. همزمان مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا امروز گفته که هشدار اقتصادی رئیس جمهور امریکا علیه ترکیه نشان دهنده تعهد امریکا با متحدینش می باشد. و وزیر خارجه امریکا امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت که حاکمان عربستان سعودی به تعهداتشان تأکید کردند که با قاتلان جمال خاشقجی خبرنگار سعودی محاسبه می کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا پس از ملاقات با شاه سلیمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولید آن گفت هر دو رهبر تایید کردند که چنین یک حساب باید انجام یابد. در یک ارزیابی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA ولید عربستان سعودی متهم شده که دستور قتل خاشقجی را داده بود. جمال خاشقجی در 2 ماه اکتبر پارسال پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را بالاخره اعلان کرد. دوره تازه گفتگو میان طالبان و نمایندگان امریکا که قرار بود در این هفته دایر شود، باری دیگر با مشکلات مواجه شده است. برخی باشندگان کابل به این باورند که امنیت پایتخت بعد از اقدامات اخیر وزارت داخله بهتر شده است.
و ای که اینها یک لیستی از سارقین و دزدان و بعضی از چپالگران را نشد سپرده بودن و در رسانه اجتماعی ما دیدیم، مشاهده کردیم، بسیار خوش شدیم و فکر کنم تا یک هدیه را ایمی سارقین را اینا گرفتار هم کرد.
مژده برای زعفرانکاران افغانستان نیز داریم. ترکیه تعرفه گمرکی بر زعفران افغانستان را 0 ساخته است.
تعرفه ها از محصولات یا صادرات زعفران به کشورهای بیرونی از جمله ترکیه خوشبختانه به 0 تقلیل پیدا کرده و این میتونه یک نشانه قوی به خاطر حمایت از زعفرانکاران باشد.
از افزایش تنش ها میان واشنگتن و انقره هم گزارش داریم، با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را بالاخره اعلان کرد. 33 نفر به شمول 9 زن برنده اعلان شدند. دکتر گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات از تأخیر در اعلان نتایج معذرت خواسته، گفت که اعلان به علت مشکلاتی که از وس آنها خارج بود به تأخیر افتاد. همکارم نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
سرانجام نتایج ابتدایی ولایت کابل و حوزه کوچی ها اعلام شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت تأخیر در نتایج مشکلات داخلی و خارجی داشته است. وی همچنان از بزرگان سیاسی خواست که بجای موضع گیری ها در قبال این کمیسیون به استقلالیت این کمیسیون احترام بگذارد. آقای صیاد گفت که نامزدان احتمالی ریاست جمهوری می توانند که بالا به تقویم باتی را در نظر بگیرند و ثبت نام کنند. کابل 33 نفر سهمیه دارد و تنها 11 تن از وکلای قبلی هم از مردان و زنان توانستند در لیست ابتدایی را پیدا بکنند. آقای صیاد همچنان گفت اصلاحات روی دست است و تجارب تلخ انتخابات 28 میزان در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد. گلاجان عبدالبدی صیاد همچنان از نامزدان که پیروز نشدند خواست تا به فیصله های کمیسیون احترام بکنند و می توانند در صورت نگرانی به کمیسیون شکایت مراجعه کرده و شکایت ثبت کنند. بله همکار عزیز.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را بالاخره اعلان کرد. 33 نفر به شمول 9 زن برنده اعلان شدند. شنوندگان عزیز می توانند در صفحه وبسایت رادیو آزادی اسامی نامزدان برنده را ببینند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دور تازه نشست میان طالبان و نمایندگان امریکا که قرار بود در همین هفته دایر شود باری دیگر با مشکل مواجه شده است. گفته می شود دلیل این مشکل اختلاف نظر روی محل برگزاری آن است. طالبان خواهان تدویر این نشست در قطرند. عربستان می گوید که اگر این نشست در قطر باشد در آن شرکت نمی کند و تهران نیز از خود خواسته هایی دارد. در این حال یک مقام طالبان گفته که اختلاف نظرها میان قطر و عربستان سعودی پروسه صلح را با مشکلات مواجه ساخته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تلاش ها به هدف رسیدن به یک توافق صلح و ختم جنگ 17 ساله افغانستان که مملو از اختلاف نظرها روی آجندا بوده است، امروز شاهد یک مشکل جدید در مورد محل این مذاکرات شد. رهبران طالبان هفته گذشته دور چهارم نشست با مقامات امریکایی را در قطر لغو کردند. دلیل این موضوع عدم توافق روی آجندای نشست و عدم اجازه دادن به مقامات حکومت افغانستان در این نشست بود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان مشغول گفتگو با قدرت‌های منطقوی بوده و قرار بود در روزهای آینده با نمایندگان طالبان ببیند، ولی منابع دیپلماتیک میگویند اختلاف نظرها در مورد محل این مذاکرات حال باز هم باعث تعطیل در این نشست شده است. یک دیپلمات خارجی مستقر در کابل که نامش افشا نشده ولی به گفته ی آژانس خبری رویترز کشورش با افغانستان سرحد مشترک دارد، به همین آژانس خبری گفت عربستان سعودی و امارات متحده عرب این را واضح ساختند که اگر این نشست در قطر دایر شود در آن شرکت نمی کنند، ولی طالبان تاکید دارند که این مذاکرات باید در قطر دایر شود. عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج در ماه جون سال 2017 روابط دیپلماتیکشان با قطر را به طور ناگهانی قطع نموده، این کشور را متهم به تمویل تندروان و رابطه نزدیک با ایران کردند. دوحه اتهام تمویل تندروان را رد کرد، ولی با قطر روابط با همسایه هایش روابط دیپلماتیکش با ایران را تقویت بخشید. واشنگتن از کشورهای خلیج خواسته است در یک زمانی که همکاری آنها در موضوع مذاکرات صلح طالبان خیلی مهم و بنیادی است، باید اختلافاتشان را از میان بردارند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا دیروز در دوحه گفت اختلافات بین قطر و همسایه های خلیجش خیلی بد درازا کشیده است. طالبان در آغاز این ماه محل نشست با نمایندگان امریکا را از جده سعودی به قطر منتقل کردند. یکی از سران طالبان که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفت اختلافات بین سعودی و قطر پروسه سلما را خدشدار ساخته است. سعودی بر ما ناحق فشار می آورد تا یک متارکه را اعلان کنیم که حتی آمریکا خواهان آن نشده است. سفارت‌های سعودی و امارات متحده عرب در کابل از تبصره در این مورد خودداری کردند. این تنش‌ها نمایانگر آن چیست که دیپلمات‌ها آن را عدم موجودیت اجماع بین قدرت‌های منطقوی می‌خوانند. قدرت‌هایی که حمایتشان برای ایجاد یک صلح دائمی در افغانستان ضروری است. یک دیپلمات غربی در کابل در مورد همسایه‌های افغانستان گفت که آنها یک پارچه و متحد نیستند. یک دیپلمات ایرانی گفته است تدبیر مذاکرات صلح در عربستان سعودی برای تهران غیر قابل قبول است. او افزود مقامات آمریکایی خواهان این مذاکرات در سعودی اند ولی ما با این مسئله راحت نیستیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان است تبصره در مورد خودداری کرده است ولی یک مقام دیگر ارشد طالبان گفت این مذاکرات می تواند فردا سه شنبه دایر شود. در این حال مایکل کوگلمن یک تحلیلگر امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون می گوید این خیلی ساده است که گفتگوها منحرف شوند. طالبان زمانی که آنچی می خواهند را در خطر می بینند خیلی به سادگی با از مذاکرات به عقب می کشند.
مجله خبری از رادیو آزادی
و در این قسمت برنامه گزارش از تلاش ها برای انتخابات ریاست جمهوری داریم. هرچند جمعیت اسلامی افغانستان در تلاش حمایت از عبدالله عبدالله و احمد ولی مسعود در انتخابات پیشروست، اما ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید این ائتلاف از آقایان عبدالله و مسعود حمایت نخواهد کرد. سخنگوی این ائتلاف میگوید شهید محمد عبدالی و رحمت الله نبیل از کاندیداهای داخل ائتلاف ملی بزرگ افغانستانند. در همین حال سخنگوی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید ممکن روز چهارشنبه محمد حنیف اطمر برای ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات برود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید این ائتلاف در انتخابات پیشرو از عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و احمد ولی مسعود رهبر جریان سیاسی وفاق ملی حمایت نخواهد کرد. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کاندیداهای داخل ائتلاف ملی بزرگ افغانستان رحمت الله نبیل و شهید محمد عبدالی اند. اوریا میگوید آقایان نبیل و عبدالی در روزهای نزدیک برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات خواهند رفت. به گفته وی این ائتلاف از محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی نیست در انتخابات حمایت نخواهد کرد.
با هیچ ترتیب دکتر عبدالله را ائتلاف حمایت نخواهد کرد، اما ائتلاف جناب احمد ولی مسعود هم حمایت نخواهد کرد. نه، ائتلاف ملی با هیچ ترتیب جناب دکتر اشرف غنی را حمایت نمی کند.
آقای اوریا همچنان میگوید ائتلاف ملی بزرگ افغانستان یک یا دو کاندیدای بیرون از ائتلاف را نیز حمایت خواهد کرد. پیش از این منابع در ائتلاف ملی بزرگ افغانستان گفتند که این ائتلاف در انتخابات پیشرو از محمد حنیف اطمر نیز حمایت خواهد کرد. از سوی هم یک هفته پیش یک منبع در جمعیت اسلامی گفته است که این حزب در انتخابات پیشرو از احمد ولی مسعود و یا عبدالله عبدالله حمایت میکند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته که آقای عبدالله بسته معلوماتی ثبت نام کاندیداها را به دست آورده است. اما آقای عبدالله تا حال درباره این که آیا در انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال آینده کاندیدا خواهد بود یا نه چیزی نگفته است. این در حالی است که روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری از سجده جدی به این سو آغاز شده و قرار است تا 6 روز دیگر ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته که روند ثبت نام کاندیداها بعد از 30 جدی تمدید نخواهد شد. تا حال عبداللطیف پدرام، سید نورالله جلیلی و عبدالحکیم تورسن به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری ثبت نام کردند. پیش از این محمد اشرف غنی و افراد نزدیک به گلبدین حکمتیار نیز گفتند که آقایان غنی و حکمتیار در انتخابات آینده کاندیدا خواهند بود، اما تا حال از تکمیل شدن تیم‌های انتخاباتیشان خبری نیست. در اوج تلاش ها برای ساختن تیم های انتخاباتی جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی و جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم تلاش دارند تا به گونه مشترک وارد مبارزات انتخاباتی شوند. عبدالله قرلاق معاون حزب جنبش ملی افغانستان میگوید عبدالرشید دوستم رهبر این حزب قرار است امشب در این باره با صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی دیدار کند.
امشب قرار است که معاون با صلاح الدین خان نشست داشته باشد، دیدار داشته باشد. میخوان که جمعیت اسلامی و عدالت برابری کریم خلیلی و جنبش اینا برای هماهنگی تصمیم باز میگیرن که بعد چه کار بکنن چه کار نکنن.
در همین حال عباس آگاه سخنگوی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که محمد محقق رهبر آن یکی از تشکیل دهندگان ائتلاف ملی بزرگ افغانستان است میگوید محمد حنیف اطمر با معاونینش هر یک محمد یونس قانونی و محمد محقق ممکن روز چهارشنبه همین هفته برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات برود. آقای آگاه اما آمدن تغییر در تصمیم محمد محقق در این باره را اندک میخواند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
برخی از باشندگان کابل میگویند پس از اقدامات اخیر وزارت داخله امنیت نسبی پایتخت بهتر شده است، اما آنها میخواهند تا این اقدامات پیگیری شده و برای کوتاه مدت نباشند. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
پس از اقدامات اخیر وزارت داخله در پیوند به غاصبین زمین، زورمندان، تفنگداران غیر مسئول، آشوبگران و افراد بی‌اعتنا در برابر قانون، باشندگان کابل میگویند این عمل باعث شده تا آنان از تامین امنیت این شهر مطمئن شوند. برخی از آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی با بیان اینکه در این روزها امنیت نسبی این شهر بهتر شده، ابراز امیدواری کردند که این روند برای درازمدت ادامه داشته باشد. دو تن از آنان در مورد خواستشان را چنین مطرح نمودند:
محمد داوود هستم، یکی از شهروندهای کابل. خواست ما از دولت اینمی است که همی گزمه را در کوچه زیاد کنه. همی گزمه مهم است، گزمه باشد، غیر از گزمه که نباشد دوزادیزی دیگه کم نمیشه امنیت کابل.
ابوبکر زالان هستم، یکی از مسکونی شهر کابل. وای که اینها یک لیستی از سارقین و دزدان و بعضی چپالگرا را بنشر سپرده بودن و در رسانه اجتماعی ما دیدیم، مشاهده کردیم، بسیار خوش شدیم و فکر کنم تا یک هدیه را این سارقین را اینا گرفتار هم کردن. اگر اینا واقعا در تصمیم خود جدی باشند، پس ما همراهشان هستیم و ستایششان میکنیم.
شماره از باشندگان کابل میگویند پس از تاریک شدن هوا از ترس سارقین و افراد بی بند و بار به سختی می توانستند در کوچه و پس کوچه های کابل گشت و گذار کنند. سرقت های مسلحانه، دزدی وسایل نقلیه، آدم ربایی، جیب زنی و ایجاد وحشت از مواردی هستند که همواره باشندگان شهر کابل از آن ابراز نگرانی کرده اند. آنان میگویند در این اواخر نگرانی آنان از این بابت کمتر شده و از وزارت داخله می خواهند که در اقدام تازه اش در مورد قانون شکنان جدی باشد. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان به تازگی از تغییر شیوه برای ایجاد امنیت باشندگان کابل خبر داده است. این وزارت لست تمامی از افرادی که خلاف قانون عمل کردند و از مردم باجگیری میکنند و یا هم مرتکب نقض قانون شده اند را نشر کرده و از مردم خواست تا در بازداشت آنان پلیس را همکاری کنند. جدیداً وزارت داخله همچنان دستور داده که هیچ فرد حق حمل سلاح‌های سنگین در شهر را ندارند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید که اقدامات وزارت داخله در خصوص ناقضین قوانین گام عملی را نیز در پی دارد.
هر بخشی که انتشارات شده است و یا امر صادر شده است، در هر بخش آن اقدام عملی صورت گرفته است و اطمینان همین است در هر زمینه‌ای که اقدام صورت می‌گیرد برای درازمدت و گام عملی خواهد بود.
اقدامات اخیر وزارت داخله بر علاوه مردم با استقبال گرم شورای ملی و برخی نهادهای حقوق بشری نیز مواجه شد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه نیز از این اقدام وزارت داخله پشتیبانی کرده، گفتند که امیدوارند تا این همه جنبه نمایشی نداشته و محدود به شهر کابل نماند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مقام های محلی هرات میگویند که ترکیه تعرفه گمرکی از زعفران افغانستان را صفر ساخته است. در سال جاری در حدود 5 تن زعفران بیشتر نسبت به سال گذشته در هرات برداشت شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
زعفران افغانستان از کیفیت خوبی در سطح بازارهای جهانی برخوردار است، اما نبود بازار فروش مناسب جدی‌ترین مشکل زعفرانکاران این کشور میباشد. دولت ترکیه به خاطر حمایت از زعفرانکاران افغانستان تعرفه گمرکی از زعفران افغانستان را صفر کرده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که این اقدام دولت ترکیه در راستای افزایش صادرات زعفران به این کشور مؤثر میباشد.
تعرفه ها از محصولات یا از صادرات زعفران به کشورهای بیرونی از جمله ترکیه خوشبختانه به صفر تقلیل پیدا کرده و این میتونه یک نشانه قوی به خاطر حمایت از زعفرانکاران باشه.
قیمت زعفران در سال جاری به تناسب سال گذشته کاهش یافته است. زعفرانکاران هر کیلو زعفران را تا مرز 40,000 افغانی به فروش رساندند. غلام قادر و غلام حضرت، دو تن از زعفرانکاران هرات، از حکومت می‌خواهند که بازارهای فروش برای زعفران در کشورهای اروپایی و آمریکایی جستجو کند.
دولت ما به هم کمک بکنه، به تجار ما بکنه، به دیغان بکنه که تجارت کنه به ترکیه، بسیار کار خوب میشه و حتما کشت زعفران هم افزایش پیدا میکنه.
خیلی خوشحالیم که زعفران ایران بره به ترکیه، به نفع ما هم هسته و ما هم خیلی خوشحالیم. به دمام هم خواهش دولت داره که اگه کار بکنه.
چند قبل رئیس اتحادی ملی زعفرانکاران افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که دولت ترکیه وعده داده است که به جای زعفران اسپانیا زعفران افغانستان را خریداری کند. قرار بود که 300 کیلو زعفران به ترکیه سالانه صادر شود، اما سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات تاکید دارد که باید بیشتر از این مقدار زعفران به ترکیه صادر شود.
بازار ترکیه بازار بسیار کلانه، 300 کیلو زعفران بسیار ناچیز. ما به کشور عربستان سعودی سالانه چندین تن زعفران صادر میکنیم، به هند، به همین شکل به چین، به جاهای دیگه. به این مقدار زعفرانی که ما تولید داریم الحمدلله بازار هست برای زعفران.
سال گذشته بیش از 10 تن زعفران در هرات برداشت شده بود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت هرات در جریان سال جاری بیش از 15 تن زعفران در هرات برداشت شده است. بشیر احمد عمدی مدیر ترویج این ریاست میگوید که باید از زعفرانکاران حمایت بیشتری صورت بگیرد.
به اساس سروی دقیقی که خانه به خانه صورت گرفته توسط همکارای عزیز ما، حال نشان میده که ما اضافتر از 15 تن ما تولید زعفران ما شده امسال، که واقعا یک تولید بسیار بلنده. داقین عزیز ما بسیار از این ایه و بسیار خوشحال و خوشنودن.
پیشتر حکومت افغانستان به خاطر حمایت از زعفرانکاران واردات زعفران و پیاز آن را از کشورهای خارجی ممنوع اعلام کرد. به این موضوع باعث افزایش قیمت زعفران شد. بیش از 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات تولید می شود. همکنون زعفران هرات در کشورهای عربی، چین، هند و چند کشور اروپایی و آمریکایی صادر می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه به ادامه مبارزه علیه ملیشه‌های کرد مورد حمایت واشنگتن در سوریه تعهد کرد. این تعهد بعد از آن می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر انقره بعد از خروج قوای آمریکایی از سوریه بر نیروهای کرد این کشور حمله کند، اقتصاد ترکیه را به زانو در خواهد آورد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ترکیه می گوید مبارزه‌اش بر ضد ملیشه‌های کرد سوریه را که با آمریکا بر ضد داعش همکاری دارند و انقره آنها را تروریست می خواند ادامه خواهد داد. این پاسخ وزارت خارجه ترکیه به آن چیز که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در صفحه توییترش نوشته بود. ترامپ هشدار به زانو در آوردن اقتصاد ترکیه را در صورت داد که انقره بعد از خروج قوای آمریکایی از سوریه بر نیروهای کرد این کشور حمله کند. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور اردوغان در صفحه تویترش نوشته است که هیچ فرق بین گروه تندرو داعش و واحدهای مدافع مردم کرد یا گروه YPG وجود ندارد. کالین نوشته است ما به مبارزه بر ضد آنها ادامه خواهیم داد. این پاسخ ترکیه بعد از آن داده شد که رئیس جمهور آمریکا دیروز در صفحه توییترش هشدار داد اگر ترکیه بر کردهای سوریه حمله کند ما این کشور را ضربه اقتصادی خواهیم زد. سخنگوی رئیس جمهور اردوغان در پاسخ به ترامپ نوشته است که آقای ترامپ، تروریستان نمی توانند شرکا و متحدین شما باشند. ترکیه از شما انتظار دارد مشارکت استراتژیک ما را احترام بگذارید و نمی خواهد این مشارکت تحت سایه تبلیغات تروریستان قرار گیرد. ترکیه نیروهای YPG یا واحدهای مدافع مردم کرد را جنای خارجی تروریستی PKK یا حزب کارگران کردستان فعال در داخل خاک خود می داند که از سال 1994 به این طرف جنگ‌های چریکی را برای ایجاد یک دولت کرد به پیش می برد. نام این گروه در لیست سیاه ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا درج است، ولی واشنگتن با نیروهای YPG یا کردهای سوریه همکاری نزدیک بر ضد داعش داشته، از آنها حمایت آموزشی و تجهیزاتی در سوریه کرده است. ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نوشته است که این یک اشتباه مرگبار است اگر کردهای سوریه را از PKK مجزا دانست. ترکیه بر ضد تروریستان می جنگد، نه علیه کردهای سوریه.
با گزارش همکارم زرغون منگل، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.